صحبتمون در مورد برخی از فرازهای سخنان ابا عبدالله الحسین بود که عرض کردیم این سخنان و بیاناتی که حضرت فرموده اند به ما کمک میکنه که ما بتونیم با ابعادی از این حرکت سید الشهدا آشنا بشیم و خودمون رو سهیم بدونیم در این حرکت و سهمی داشته باشیم و خودمون رو بتونیم در این مسیر پیدا بکنیم. خب شب گذشته اشاره‌ای به یکی از فرازها و یکی از بیانات حضرت بود عرض کردم، هرچند حالا بالمناسبت بود خاطر موضوع دیگه، ولی اصل موضوعی که تو ذهن بنده بود که این چند شب خدمتتون عرض بکنم، حالا یکی دو سه شبش مونده، ولی این فراز از سخن سید الشهدا است که حضرت در یکی دو مقطع در مسیر کربلا این بیان رو دارند. یکی که خب در کتاب شریف تحف العقول هست که از کتب معتبره ماست، از کتب که روایات خیلی معتبری در تحف هست، تحف العقول هست، که حضرت در مسیر کربلا یک بیان مفصلی دارند که البته میفرماند و مشهورم هست که میفرماند که ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها، یه این دنیا و روزگار تغییر کرده و همه چیز او زیر و رو شده. فلم يبق منها الا صبابتا كصبابه الاناء، دیگه مثل یک تهمانده ظرفی دیگه ازش مونده، همش دیگه رفته، انگار این دنیا دیگه ارزشی دیگه نداره. و خسیس و عیشن کل مرعل و بی، جز میگه یک بیماری های مثل یک چیزای بیماریزا، غذاهای مثل فاسدی که مونه ازش دیگه چیزی باقی نمونده. اینو داره تو کربلا میگه، یعنی تو مسیر حرکت بعد از مکه میگه. بعد میفرماد این جمله معروف رو میفرماد، الا ترون ان الحق لا يعمل به، آیا نمیبینید که حق عمل بهش نمیشه؟ و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله. میگه آقا معروف و منکر دیگه سر جاش نیست، تا مؤمنین براشون بستری آماده بشه تا در اون بستر به سمت لقاء الله حرکت بکنند و لقاء الله رو مد نظر خودشون قرار بدن. این یک جاست که حضرت صحبت از لقاء الله رو مطرح میکنه، که انه حضرت آن چیزی که دارد احساس میکنه در جامعه اسلامی اون زمان داره گم میشه، اینه که هرچند افراد اهل نمازند، اهل عبادتند، بالاخره خیلی ها مشغولند، بالاخره حج برپاست، حج میرند، مناسک وجود داره، بالاخره اون مناسبات اسلامی و مناسک اسلامی در ظاهر جاریه، اما حضرت میفرماد دیگه بستری برای لقاء الله دیگه وجود نداره. لیرغب المؤمن لقاء الله، تا مؤمن رغبتی به لقاء الله پیدا بکنه. در یک جای دیگه حضرت وقتی روز که از مکه دارن میزنن بیرون، یک اونجا هم یک بحث یک مفصل صحبت میکنند، اونجا میفرماند که من کان فینا باذلا مهجته، کسی که در راه ما آماده بذل و ایثار خون قلبشه. و بعد میفرماد و موطنا على لقاء الله نفسه، و خودش رو آماده کرده برای لقاء الله. فلیرحل معنا، با من بیاد. این تعبیر تعبیر به نظر من دقیقی است و ما یه مقدار باید با یه دقتی به این تعبیر نگاه کنیم. دو تا ویژگی حضرت می‌فرماید، بیاد آقا می‌خواید با من بیاید و بتونید تا آخر خط ادامه بدید، دو تا مسئله تو شما هست. یکی من کان فینا باذلا مهجته، کسی که از خون قلبش، از خون حالا اون جانش در برای ما دریغ نکنه، ایثار کنه. این ویژگی ای اولیشه، چون راهی که من دارم میرم راهی نیست که راه بازگشتی داشته باشه. و بعد میفرماد و موطنن علی لقاء الله نفسه، خودش رو آماده لقاء الله میکنه. پیداست در اون زمان یه امری در جامعه اسلامی گم شده، در صورتی که خب جامعه اسلامی هرچند بالاخره جامعه است که داره هنوز صحابه رسول خدا زنده‌اند، کسانی که یادگاران بدر و احدند در جامعه رسول در اون جامعه اون زمان هنوز در قید حیاتند، خود سید الشهدا بالاخره هستند و هستند بزرگانی از صحابه، کسایی از صحابه و تابعین، کسایی که حالا معروفن ما توی بحث‌های حدیثی و میگن که برخی رو صحابی نقل میکنن، برخی رو میگن تابعین. تابعین یعنی کسانی که ملاقات میکردن، خیلی بنده ملاقات میکردن این صحابه رو. خب اینا بودند و توی جامعه اون زمان بودند و خب مناسک هم بود، اما یک چیزی گم بود، اون هم ماجرای لقاء الله در مسیر خدمت و در بطن جامعه گم بود. خب ما احساس میکنیم این ماجرای لقاء الله رو باید یه خورده توش تأمل بکنیم. موضوعی است که موضوع بسیار یکی از موضوعات مهم و یکی از مؤلفه های مهم فرهنگ دینی حساب میشه، که تو ادبیات قرآنی بیش از 20 الی 30 مورد در مورد مسئله لقاء الله بحث شده، که یکی از مشهورترین آیاتش اینه: یا ایها الانسان انک کادح کدحا فملاقی. ای انسان، تو سوره فکر می‌کنم انشقاق هست، که می‌فرماید یا ای انسان فرقی تو نمی‌کنه، همه شما در یک رنج و سختی هستید. انک کادح، کدح یعنی چی؟ تو قرآن کدح یعنی که یک کسی که حرکت می‌کنه و در مسیر حرکت به نفس نفس می‌افته، سختی و دشواری راه او رو به نفس نفس می‌اندازه. مسیر زندگی توی انسان، آی انس، خدا میفرماد، فرق نمیگه مؤمن و کافر و چیز، نه، میگه مسیر زندگی تو کدحه، مسیر با دشواریه. این چیزی که ما تو ذهن خودمون گاهی اوقات تصور میکنیم یک زندگی بدون هیچ مشکلی رو، و هموار این اصلا اینجور نیست. این قاعده خلقت اینه که تو هر مسیری که حرکت میکنی مسیری است بر چیه؟ مبتنی بر کدحه، مبتنی بر دشواریه، رنجی در اینجا وجود داره. این تو همه جا هست، چه تو میخوای مؤمن باشه میخوای کافر باشه، باید این را لحاظ بکنی. چون زندگی و حیات، چون انسان مختار است، حیات و زندگی خودش رو باید با یه اختیاری، با یک تصمیمی، با یک اراده‌ای بنا بکنه و پیش ببره. این گونه نیست همه چی برای انسان آماده باشه، این گونه نیست که همه چی برای انسان فراهم باشه. یکی از تصورات غلطی که جامعه امروز پیش چشمه نسل امروز آورده، حالا فرهنگ آخر چیز هست، که آقا همواره سعی میکنه از یه وضعیتی در دنیا به عنوان وضعیت چی؟ بدون رنج، بدون دردی چکار کنه؟ تعریف بکنه. اصلا وقتی اصلا همین فرهنگ و تمدن غرب شروع شد، اینها با همین ادعا اومدن، ادعایی که بتونن همه رنجها رو از انسان بردارن. وقتی تو این مسیر افتادن، بلکه نشد که بردارن، بلکه رنجهای مضاعفی برای بشر ایجاد کردن، رنجهایی که حتی در یک روال طبیعی این رنجها برای در زندگی بشر وجود نداشت. انک کادحون، خیلی این آیه عجیبیه، در موردش هم خیلی بحث شده، هم عرفای بزرگ بحث کردن، هم خیلی مفسرین در مورد این آیه خیلی حرف زدن. انک کادحون، این یه اصله، یه سنت خداست در عالم. برای همین هم خدا میگه یا ایها الانسان، نمیگه یا ایها الذین آمنو، نمیگه یا ایها المسلمون، چه میدونم، یا بنی اسرائیل، با این تعابیر نمیگه. خدا وقتی تو قرآن میگه یا ایها الانسان، یعنی خطابش همه انسان هاست. یا ایها الانسان انک کادهون، این تو همه جا جاریه. بعضی اوقات حتی حالا یک حاشیه‌ای بریم تو پرانتز، حالا خیلی حالا نمیخوام تو این حاشیه بمونیم، ولی خب بعضی از جوانها وقتی میخوان ازدواج بکنن دنبال یک فضای زندگی بدون رنج و سختی هن. این که نیست که، قاعده خلقت کدحه، نفس سختیه که انسان رو به چی میندازه؟ به نفس میندازه. همچنین بالاخره باید آقا، فقط آقا شما میخواید ازدواج کنید، میخواید برید سر کار، میخواید چیزی داشته باشید، همه اینها. ما امروز میدونید یکی از بلاها و گرفتاری همون همینه دیگه. بلاهامون اینه که همیشه میخواییم زندگی رو داشته باشیم که چیه؟ بدون رنج باشه. میریم سر کار کاسبی بکنیم، کاسبی میخواییم بکنیم یه جوری که آقا بریم مثلا پول در بیاریم که کیف بکنیم. اصلا دنبال یعنی اون رنج و سختی رو تو خودمون چیه؟ نمیبینیم. و این رو به گونه‌ای از میخوایم این رو اصلا نپذیریم، در صورتی که اصلا این نیست. و بعد میفرماد که یا ایها الانسان انک کادهون، حالا این پرانتز ما بسته، میفرماد فملاقی، منتهای این حرکت، نهایت این حرکت ملاقات خداست. و قاعده و سنت الهی اینه که بشر چه در مسیر سعادت قدم برداره، چه در مسیر ضلالت قدم برداره، نهایت حیات او ملاقات حق. و اعلموا انکم ملاقوه، تو سوره بقره میگه واتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه، مطمئن باشید، یقین داشته باشید که خدا رو ملاقات میکنید. واتقوا الله، پس باید اهل تقوا باشیم، یعنی بدونیم که اون وجهه وجودی ما و وجهه حیات ما ملاقات خداست. این مسیر قطعی حیات زندگی ماست. ولذا در فرهنگ قرآنی ما دو بخش داریم، عده‌ای که این لقاء الله رو منکر میشند، عده‌ای که این لقاء الله رو میپذیرند و خودشون رو آماده لقاء الله میکنند، که خب حالا واردش بعد خواهیم شد. در یه آیه در قرآن میفرماد که حالا تو ذهنم هست، میفرماد ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن. خدا میفرماد که حالا میخواد فلسفه این رو بگه که آقا ما اون کتاب رو برای حضرت موسی فرستادیم، چون حضرت موسی از انبیاییه که صاحب کتاب دیگه. این آیه شریفی که ما داریم، چون حضرت موسی نبوتش چند مرحله داره، یک مرحله همون مرحله‌ای که حضرت در واقع بعد از ماجرای حضرت شعیب وقتی بر میگرده در اون کوه طور، در اون جایی که هست، اونجا خب میگه که خدا رو میره ملاقات میکنه و اون ماجرا تو سوره طور میفرماد، اون تو اونجا اون یه مرحله است. بعد از اون که خدا میفرماد اذهب الی فرعون، که میگه انا اخترتک یا موسی، من توی موسی رو اختیار کردم، و اصطنعتک لنفسی، توی موسی رو برای خودم ساختم. این یک مرحله بود، در مرحله بود. و بعد خدا دستوری که به موسی اینجا میده، دستور حتی نمیگه خدا تو قرآن که بگه که، و حضرت موسی بگه که حالا برو برای بنی اسرائیل مثلا احکام بگو، اینا نیست. مرحله اول نبوتش اینه اذهب الی فرعون انه طغى، اولین کلامش اینه. خدا خیلی عجیبه، خدا به حضرت موسی نمیگه مثلا برو توحید رو بگو، برو فلان رو بگو، اولین کلامش میگه اذهب الی فرعون انه طغى، برو سمت فرعون، چون تا فرعون هست هیچ حرف سخن حقی قابل تحقق نیست. بدانید تا فرعون های زمان وجود دارن، به هیچ عنوان نمی شود یک سخن حقی را بر زمین گسترش داد. این گام اول بود که خب مرحله اول رسالت حضرت موسی بود. مرحله دوم حضرت موسی بعد از ماجرای فرعون پیش اومد که از رود نیل عبور کردند و اون ماجراها پیش اومد و میفرماد چیه؟ و وعدنا موسی، همین آیه شریفی که میخونید در شب در نماز، خدمتون عرض بکنم که نماز ذیحجه، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. این 40 روز رو خدا حضرت موسی که از اول ماه ذیقعده شروع میشه تا آخر ماه، تا دهه ذیحجه که معروف در بین بزرگان و عرفا و اهل سلوک میگن چله موسویه، به این 40 روز میگن چله موسویه، یعنی خیلی حالا هست بین بزرگان این مرسوم بوده از اول ماه ذیقعده مثلا یا توسلاتی میگرفتن یا برنامه‌ای داشتن، برخی یکی از چله های معروف از ابتدای ماه ذیقعده بود تا روز عید قربان که بشه دهم ذیحجه، 40 روز میشه که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. این تو مرحله دوم کتاب نازل شد، تورات نازل شد. اینجا خدا حضرت موسی بعد از اینکه فرعون رفت، که خب ماجرای فرعون خیلی عجیبه که من واقعا معتقدم امروز وضع ما در وضعیت ما در کشور و وضعیت ما در مسیر ما به شدت نزدیک به اون وضعیت حضرت موسی در مواجهه با فرعونه. رهبری هم بسیار استشهاد میکنن به این آیاتی که در این ماجرا هست. خیلی هم به نظر میاد وضعیت تو سوره اعراف هست، تو سوره مختلف هست. اگر خدا بشه یه وقتی آدم بتونه این آیات رو کنار هم با هم بحث کنه، یک بستر معارف بسیار خوب و راهگشایی برای ما ایجاد میکنه. اما بعد از فرعون خدا میخواد یک تمدن دینی برپا کنه با بنی اسرائیل. قرار یک حیات جامعه دینی با بنی اسرائیل برگذاره، یک حیات جامعی رو بنا بذاره. لذا کتابی برای اونها فرستاد، تورات بود، که میفرماد حالا اینو که فرستادیم، این کتاب، این تمدن، اون نهایت حرکت حضرت موسی 3-4 ویژگی داشت. و ثم آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم، تماما علی الذی احسن، بالاخره اونایی که میخوان راه خوبی رو، نیکوی رو، اون احسان رو و جزء محسنین باشن تمام باشه، یعنی همه ابعاد زندگیشون رو بتونه پوشش بده. تماما علی الذی احسن، به دنبال یک وضعیت مطلوب در حیات بشری هستند. خب این کتاب در واقع همچین چیزیست، و برای این که بشه و تفصیلا لکل شیء، یعنی همه ابعاد رو میاد، چون بعد از دین اسلام، یعنی دین اسلام که ما در دین اسلام ما احکام داریم، جزئیات رو و تفصیل مثلا مسائل رو داریم، در حج داریم، در ازدواج داریم، در بین ادیان الهی کتاب تورات هم این گونه است، چون جزئیات احکام داره. مسیحی ها هم در انجیل، خب اونا در واقع تورات رو به عنوان عهد قدیم میپذیرن، مبنای قانونگذاری قدیم بوده در واقع در بین حالا جوامع حالا مسیحی و چیز. لذا تورات، لذا میگه تفصیلا لکل شیء، سعی کردیم همه اجزا و جزئیات بشری که میخواست زندگی بکنه براش یه بیان بکنیم. و هدن، ویژگی بعدیش هدایت، آدمایی که میخوان اهل هدایت باشن، راهجویی بخوان راهی رو پیدا بکنن تو زندگیشون، کتاب رو ما فرستادیم که هدایت بده. و رحمتن، و کتاب بستر رحمت است، رحمتی رو برای شما فراهم میکنه. ببینید خیلی عجیبه، 4 چیز رو برای کتاب میگه، تمام الذی، بله، تماما علی الذی احسن، و تفصیلا لکل شیء، و هدن، و رحمتن. همه اینها میگه لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، همه اینها رو میگیم که آماده لقاء الله بشید، یعنی اون وجهه نهایی تمام اون مناسباتی که قرار است در جامعه دینی تحقق پیدا کند این است. همین جمله‌ای که سید الشهدا میفرماد، لیرغب المؤمن لقاء الله، یعنی آقا قرار بود همه این بساطی که پیامبر گذاشت این که بستری بشه که مؤمنین خودشون رو در مسیر لقاء الله خدا ببینند، در مسیر اون مسیری ببینند که خودشون رو آماده لقاء الله بکنند. اما این مسیر گم شده، این مسیر نیست. بعد لذا می فرماد کسی با من بیاد، کسی با من فلیرحل معنا، کسی با من همراه بشه، موطنن علی لقاء الله نفسه، خودشو آماده لقاء الله کرده. پیداست تو اون زمان خیلی اهل عبادتن، اهل بالاخره مظاهر دینی هستند، اما این مظاهر دینی مظاهری نیست که در واقع در او لقاء الله زمینه حرکت به لقاء الله رو فراهم بکنه. خب لقاء الله چیه؟ تو قرآن داریم اصلا یکی از اسماء روز قیامت چیه؟ یوم طلاقه، طلاق با ته دو نقطه است. یوم طلاق یعنی یوم ملاقاته، ملاقات بنده و رب خودش، عبد و ربه، روز ملاقاته. اما ملاقات یه وقت هست، ملاقاتی که مؤمنینه و بشرو، خدا بشارت میده بهشون که خدا رو ملاقات میکنیم. یه وقت ملاقاتیه که میگه لا یکلمهما، خدا باشون حرف نمیزنه، ولا ینظر الیهم، خدا بهشون نگاه میکنه، نگاه از میخوام نمیکنه، ولهم عذاب علیم. یعنی اینم یه ملاقاته، یعنی ما وجهه حیاتمون به سمت لقاء اللهه، چه بخوام چه نخوام. و این که حالا در برخی از مثلا روایات ما مرگ رو در واقع یکی میگه، در روایت داریم میگه شما چطور لقاء الله رو نمیتون، دنبال لقاء الله نیستید، از میخوام دنبال لقاء الله هستید ولی از مرگ میترسید. چون ببینید یکی از مراحل حرکت ما به سمت لقاء خدا چیه؟ همین در واقع مرگ دیگه، در واقع قیامت اونجاییه که دیگه همه پرده ها میره، خدا رو در واقع با تمام جبروتش و با تمام اون عظمت الهی رو دیگه ما در محضر حضرت حقیم. امروز یک پرده های غفلتی وجود داره. خب در مورد لقاء الله بحث خیلی زیاده، گفتم خدمتون در یک تعبیری میگن قرة العین عارفینه، نور چشم عارفینه. عرفا یکی از اصلی ترین بحث، حالا نمیخوام وارد این بحثا بشیم، موضوع ما هم این نیست، ولی خب از باب این که ما اشاره بخوایم بکنیم این نکته هست که در واقع یکی از اصلی ترین بحث هایی که در عرفان مطرحه مسئله لقاء اللهه. یعنی مؤمن تو اون نقطه قرار میگیره که همه وجودش در واقع یک اتصالی به حق قرار میگیره، که خب امیرالمومنین میگه فرماد که اگر پرده ها کنار بره، کنار بره، من هیچ فرقی برام، تو یقینم هیچ تغییر اتفاق نمیفته، همه وجودش در محضر حقه، در لقاء به حقه، در ملاقات حقه. مؤمنین این گونه هست، یعنی عرض کردم یه بخشش اینه، یعنی عرض کردم تو بحث عرفان هست. اما دو تا حالا من فقط در حد اختصار میگم و اطلاع، که خب دو تا نظر هست. برخی ها مثلا میگن لقاء الله فقط منظورش اینه که روز قیامت آدم اون ثواب و اعمالش رو میبینه، اما نظر صحیح در که ظاهرا بزرگان ما هم به او معتقدن اینه که لقاء الله یعنی نه، در واقع اون کنار رفتن پرده هاست از پیش چشم مؤمنین و ملاقات کردن حق و وجودشون سرشار از چی میشه؟ اون لطافت و اون لطف و رحمت الهی و عنایت الهی میشه. اینجاست اونجاست که اون، حالا خیلی ساده بخوایم بگیم همینه. خب این اصلی ترین مسئله فرهنگ دینیه. خب شما میگید خب این که خیلی مسئله واضحیه، خب همه ما میگیم، خب هممون داریم تو زبونمون، خب آقا میمیریم باید حواسمون باشه. اما موضوع بسیار مهمیه، پیداست یه چیزی است که در فرهنگ اسلامی اون رو ما از دست دادیم، نداریمش. که خب توی سوره بقره وقتی می‌فرماد واستعینوا بالصبر والصلاة، خوب دقت کنید، واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین، میگه از نماز باید استعانت بگیریم، از عبادت، از روزه و نماز باید استعانت بگیریم. بعد فرمود انها لکبیرة علی الخاشعین، که ظاهرا این انها اشاره به نمازه، که میگه نماز سنگینه، دشواره، کبیره، بزرگه، مگر بر خاشعین. بعد خاشعین رو معرفی میکنه، الذین یظنون ملاقوه. بله، الذین یظنون ملاقو ربهم، عذر میخوام، کسایی که در مسیر چیان ملاقات حق، خودشون رو در مسیر، اینم که میفرماد یظنون ملاقو ربهم، این یظنون به معنای تدریجه، یعنی انگار توی مرحله تکاملیه، یعنی اینجور نیست که از اوله، یعنی هی داره تو این مسیر حرکت میکنه، در مسیر حرکت ملاقات حق. خاشع کسیه که داره تو این مسیر حرکت میکنه، یعنی این وجهه حیاتی و زندگی خودش ملاقات خداست. خب پس این نکته اولین نکته است. پس ببینید ما اولین نکته رو باید بگیم و بعد مسئله بعدیمون که حالا شب آینده خواهم گفت، من دو شب سه شب بحث دارم، امشب یه مقدار در مورد اصل حرف که خب چی شد که سیدالشهدا داره میگه که خب ما در زمانه سیدالشهدا چیه که لقاء الله گم داره میشه، این رو عرض میکنیم. شب دوم یعنی که شب فردا شب خدمت شما باشیم، ما دو تا مفهوم داریم که این دو تا مفهوم رو باش خیلی کار داریم. ما بحثمون لقاء الله نیست. تو قرآن دو جور بحث، دو تا بحث رو میگه. یه عده رو میگه یرجو لقاء الله، من کان یرجو لقاء الله، تو سوره ای که میگن شب شب بخونید بیدار میشید، سوره عزم خوام آیه آخر سوره کهف، خب انما انا بشر مثلکم یوها، بعد میگه فمن یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا. یه عده من یرجو لقاء الله هند، و یه عده در قرآن من لا یرجو لقاء الله هند. یه دی مسیر زندگیشون، یعنی یه فرهنگی داریم، در فرهنگی است که بسترش رجاء به لقاء الله، یه بستری داریم که رجاء فرهنگش عدم رجاء به لقاء الله، که شاید تو این بخشش عدم رجاء خدا خیلی تو قرآن بحث‌های زیادی داره. مثلا یه کسی که من لا یرجو لقاء الله اولئک یأسوا من رحمتی، یعنی کسی که زندگی که در مسیر رجاء به لقاء الله نباشه دچار یأس و پوچی و سرگردانی میشه. یا مثلا تعابیر دیگه داریم که اینو مفصل عرض میکنیم. اما ببینید عرض اولم که باید این رو خوب بفهمیم، این رو خوب باید روش بایستیم که چرا سیدالشهدا این رو داره میگه. ببینید ما اسلام، ببینید عرض میکنم، حالا من سال گذشته هم گفتم خدمت دوستان که حالا جمع همین هیئت بود، حالا جای دیگه بودم، عرض کردم که ببینید اون چیزی که با سیدالشهداست، خب سیدالشهدا احساس میکنه یک امری در اسلام داره گم میشه. شب گذشته هم گفتم ببینید نصرت ولی که یکی من که حضرت فرمود هل من ناصر ینصرنی، چه کسی هست که من رو یاری بکند، ما باید یه مرحله ایمان، ایمانیست لتؤمنن بهی، و مرحله بالاتر از ایمان مرحله نصرته ولتنصرن به، یعنی ما یه مرحله ایمان داریم، یک مرحله نصرت داریم. مرحله نصرت مرحله است که در واقع مؤمن دست در دست ولی خدا میگذاره و میتونه از پیچیدگی های زمانه عبور کنه. یعنی نصرت که شب گذشته من مفصلم عرض کردم و آیاتش رو گفتم که چرا سیدالشهدا گفت هل من ناصر ینصرنی، که این نصرت به معنای این نیست که سیدالشهدا میخواد در واقع چند صباح دیگری بیشتر تو این زندگی تو این دنیا بمونه، چون خود حضرت میفرماد که آقا من در سوراخ خزندگان هم بروم من رو بیرون میکشن، من رو میکشن. مسئله این نیست که من برم یمن یا فلان جا یه چند سباهی بمونم، مسئله اینه که آقا یک زمانه ایست که دیگر حسین رو بر نمیتابه، هر جا برم بهانه‌ای پیدا میشه و حسین رو به قتل میرسونن. مسئله خیلی سنگین تر از این حرف هاست. مسئله حالا مثلا فرض ابن عباس تصور میکرد اگر امام فلانجا بره، این نبود. مثلی لا یبای او مثلی، من با این زمانه ای که وجهه و جلوه او یزیده کنار نمیام. خب امام حسین نصرت عرض کردم، نصرت اونجاییه که در واقع دست در دست ولی میگذاری و از پیچیدگی های زمانه عبور میکنی، که اشاره کردم من به داستان حضرت عیسی است. چون اصلا ماجرای نصرت و مسئله نصرت دین از زمان حضرت عیسی مطرح میشه تو قرآن، که گفتم اگر یک سید الشهدا هل من ناصر ینصرنی میگه، یک پیامبر هم تو قرآن هل من ناصر میگه. حضرت عیسی است که میگه فلم ما احس منهم الكفر، گفت بله، قال و من انصاری الی الله. وقتی کفر از همه جا عیسی را در بر گرفت، حضرت عیسی گفت من انصاری الی الله، من انصاری، یعنی اینجا نگفت من انصار الله، گفت من انصاری، یعنی محور نصرت خود ولی خدا یعنی حضرت عیسی است اونجا. یعنی کسی میتواند از چنبره کفر عبور کند، از پیچیدگی های کفر عبور کند، که دست از دست ولی بگذارد و بتونه از او عبور بکنه. چون ولیه که اون شدت اتصالش به حق اینقدر شدیده که میفهمه امروز کجا باید تو باشی، کجا باید حاضر باشی، چه باید بکنی. اون قلب مؤید اوست، اون اتصال قلبی اوست به حق، که امکان این رو میده که میفهمه که میتونی عبور کنی. من انصاری الله. در مورد سید الشهدا هم همینه، این که حضرت داره طلب میکنه آدم ها رو، یعنی دعوت میکنه که بیاید، که مثلا اون ماجرای عبیدالله ابن حر جعفی که رفت حضرت سراغش، گفت پاشو بیا. عبیدالله خب دزد بود تو کوفه، آدمی بود بدنام بود، از کوفه در رفته بود. حالا ماجرا داره عبیدالله، داستانش خیلی مفصله، که حضرت رفت گفت پاشو بیا، من حتی جبران میکنم، با من بیای اون گذشتت هم جبران میشه، که تو مثلا به عنوان یه دزده مثلا یه آدمی بودی، پاشو بیا با من. که بعد گفت من اسبمو میدم و نمیدونم شمشیرمو میدم و امکانات میدم. گفت آقا من اونو نمیخوام، من خود تو رو میخوام، تو باید باشی. مسئله من که این نیست که بخوام، مثلا مسئله سید الشهدا مسئله کسب قدرت نیست، مسئله رسیدن به قدرت که نیست، مسئله راه گشایی برای بشره، که این در دست اوست، نصرت اینه. خب وقتی میبینیم این که ما میبینیم در اون زمانه ای که همه زمانه همه چیز سر جاشه در ظاهر، که گفتم ابن مطیع میاد خدمت حضرت میگه آقا چرا داری همه چی به هم میزنی، همه چیز سر جاشه، ما داریم حجمونو میریم، ما نمازمونو میخونیم، ها چی شده که شما رو افتادی داری؟ خب سید و شهدا رو که نمیتونن ندیده بگیرن، سید و شهدا و امام حسن دوتا جوان بهشتی هستند که مکرر از لسان رسول الله همه شنیدن، اینا دو جوان بهشتی هستند. خب اینا نمیتونن، وقتی حضرت حرکت میکنه اینا همه به ولوله افتاده، چی شده نمیتونن ببینن. وقت حضرت تو بیانش میگه آقا یه چیزی تو شما نیست، درسته شما مردم کوفه داعی این رو دارید، یه میخواید بالاخره یک وضع رو تغییر بدید، اما این که میخواید تغییر بدید شما طالب لقاء الله نیستید، یک فرافضای عادی، یک مثلا اینه که آقا یک عادتهایی رو بالاخره به این عادتها چیز داشته باشیم کنار بیا. خب ما تو خود انقلابمونم همین رو داریم دیگه. خب آقا بعضی ها خب قبل از انقلاب، خب سال 42 آقا ما نمازمون رو میخونیم، آقا چی شده خمینی یه دفعه بلند شده میگه آقا آی مردم اسلام در خطره، یهو بلند شد سال 42 آقا خمسمون رو میدیم زکاتمون رو میدیم همه چی سر جاشه، یه دفعه بلند شد آقا اسلام در خطره، آی علما اسلام به داد اسلام برسید. آقا این چیه؟ این چه ولوله یه انداختی؟ وقتی آدم بعد نگاه میکنه، امروز رو داره نگاه میکنه، میگه عجب چه برنامه‌ای برای بشر بود. قرار بود بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اون ماجرا، یک دنیای آمریکایی همه مناسبات عالم رو بگیره. حتی تو اروپا، تو خیلی از کشورها ما هست، حالا دوستانی که اهل مطالعه باشن و کتابهای حالا غربیا رو بخونده باشن و اینها هستن، اون زمان بالاخره کسایی بودن به شدت منتقد سرمایه‌داری، به شدت منتقد مثلا آقا اصلا کل فرهنگ مدرنیته بودن. بعد که آمریکا اومد مستقر شد، اینقدر یه فضایی را آماده کرد، همه اینا دست رو تو بردن، همه اینا پذیرفتن. دنیای آمریکایی دنیایی که انگار همه جوان، این که یه وقتی یکی از این آقایونشون که حالا کار ندارم اسمشو گفت آقا دیگه پایان تاریخه. چرا گفت پایان تاریخه؟ گفت آقا دیگه همه ظرفیت بشر همین بود که همچی تمدنی رو بیاره، دیگه بهتر از این چیزی که جهان آمریکایی باید بیاد دیگه نمیشه بیاد. آدم بی حسابگویی هم نبود، بالاخره اهل مطالعه بود، حالا حرف بی ربطی زد کاری ندارم، ولی بالاخره بی حساب حرف نمیزد، درسته مطالعه ای داشت میگفت دیگه. قرار بود همه ی حیات بشر دیگه تو هاضمه دنیای موجود غرب جدید و استکبار و آمریکایی که جهان آمریکایی هضم بشه. آغاز این حرکت هم با اصلاحات ارضی تو ایران بود که خود مقام معظم رهبری تو این کتاب بسیار خوب که من به همه دوستان میگم از بهترین کتاب‌های موجود ماست، این کتاب خون دلی که لعل شد، که تقریبا تنها کتاب موجودی است که خود رهبری در زبان رهبری خودش خاطراتش رو گفته، خاطرات انقلابش رو گفته، بسیار کتاب خوبیه، بخونید. واقعا کتاب خیلی هم راحته خوندنش، به شدت هم قشنگ گفته شده. خود رهبری عربی همین کتاب رو گفته، بعد از عربی به فارسی ترجمه شده. خب تو اونجا میگه، میگه امام مثلا، میگه من امام وقتی میدم، خدا آقا میگه، میگه که امام مثل یه شخصی آرومی بود، میرفت میومد، صبح میرفت سر کلاس میومد، گفت مثل آتش فشانی که یک دفعه خروشید، وقتی انگار فرصتی شد که انگار یه چیزی شد. ببینید یک ولی خدا یک لحظه نقطه احساس میکنه، اینجا نقطه ایه که نقطه ای که اگه بایستم باید اینجا وایسیم، و اینجا اون نقطه انحرافه، چیزی که خیلی ها به چشمشون نمیاد، چیزی که مردم کوفه به چشمشون نمیاد، احساس میکنن یه نابسامانی رو، ولی بیشتر اون احساسشون تو فضای سیاسیه، سیاست زده است، عذر میخوام، یه فضای سیاسی و رقابته. چون مردم کوفه چرا اومدن با امام حسین همراهی کردن؟ چرا اومدن با امام حسین همراهی کردن؟ بخش زیادیشون، یه بخششون، چون اینا تو رقابت با شام بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شهیدی تو این کتاب امام حسینش، خدا رحمتش کنه، کتاب بسیار خوبی، اگه کسی بخواد یه کتاب تحلیلی خوب بخونه، این کتاب مرحوم آقای شهیدی کتاب خیلی خوبیه، زندگی امام حسین، و حالا این عبارتش تو ذهنم نیست، هم تحقیقه هم کتاب خوب تحلیلی خوبی هم هست، که ایشون خیلی خوبم بیان میکنه اونجا، میگه آقا یه رقابتی بود بین کوفه و شام، کوفیا تا قبل از اینکه شام به رونق برسه این قنائم معمولا میومد تو کوفه، اول میومد تو کوفه بعد از کوفه پخش میشد، چون کوفه پادگانی بود که معمولا فتوحات از اینجا اتفاق میافتاد، میومدن اینجا آماده میشدن بعد میرفتن به مثلا سرحدات اسلامی، حالا عمدتا هم مثلا فضای ایران بود و جاهای مختلف بود، لذا عمدتا قنائم میومد تو کوفه. بعد کم کم که دیگه از زمان از یه جایی که معاویه مستقر شد در شام، کم کم مستقر شد در شام، اونجا تو شام شد، قنائم بیشتر رفت تو شام، عملا کوفی ها محروم شدن دیگه. اینجا بود که کوفی ها به نوعی چیکار کردن؟ تو این رقابت با شام امیرالمومنین هم به درستی انتخاب کرد، با یه سیاستی انتخاب کرد که از مدینه اومد کوفه، چون احسان یک عقبه تو کوفه بود که با شام توی درگیری و رقابتی بود. اما خب اون ضعف کوفی ها همینجا بود که همه چیز رو توی سیاست و ظواهر و منافع و قدرت دنبال می کردن. اگر هم بخشی از اونها به دنبال سید و شهدا بودن، چرا دنبال بودن؟ چون بالاخره دنبال اون مکنت و قدرت و اعتبار گذشته خودشون بودن، و همین هم باعث نقشه پاشنه آشیلشون می شود، و همین باعث می شد که در واقع به نوعی در واقع کوفیا چی بشن؟ همواره در تصمیماتشون متزلزل بشن، چون تصمیماتشون متوقف بر یک پشتوانه معرفتی و عمیق نبود، نمیتونستن تو اون نقطه درستی رو انتخاب بکنن، و همین بود، تا یه جایی میمدن و از یه جایی دیگه یه دفعه سست میشدن، نمیمدن، و برای همین معروف بودن به همچین نقطه، به همچین روحیه‌ای. وقت اما سید الشهدا ماجرا متفاوته. آقا شما لقاء الله وجهه اصلی حیات دینیتون رو گم کردید، شما وجهه حیات شما دیگه به چه گذراندن ایام روزگاره، گذراندن روزگارتونه. وجهه حیات شما بالاخره این معیشتیه که از وقت حتی تو نامه هاشون هم، در نامه هاشون هم که چجوریه، تو نامه هاشون میفرم، تو نامه هاشون که به امام میگه آقا میوه هامون رسیده، آقا باغاتمون آماده است، نامه های مختلفی برای حضرت اومده. خود بله حالا اسمشون یادم رفت، یکی از اولین کسایی که به حضرت نامه می نویسه، حالا شخصی هم هست که بعد تو قیام توابین هست که بعدم زندان میشه، این میگه آقا جون اگه اهل هستید برای حسین نامه بفرستید. خودشون متوجه این تزلزل بودن، لذا ببینید متوجه نبودن. من که عرض میکنم ما وقتی دست در دست ولی بذاریم متوجه میشیم کجا یک راهی رو گم کردیم. اگه رهبری امروز به ما میگه آقا، به من داره میگه آقا امروز هر کسی آقا سخنرانه، هر کسی اهل مثلا عرض میکنم اهل سخنرانیه، هر کسی تریبونی داره، هر کسی دوروبر چهار تا آدمه، معلمه، وظیفه شما اینه از دو تا چیز حرف بزنید، از ایمان حرف بزنید، از امید حرف بزنید. ایمان به چی؟ یکی ایمان به خدا که خب معارفه مؤمن انشالله میگید، دو ایمان به مردم. اگه تو این دیداری که فرمودن، تو این دیدار 14 خود، ایمان به مردم. آقا فوری نشینید بشینیم دور هم، بالاخره حالا مظاهری رو تو خیابونا میبینیم، مردم رو مثلا میبینیم، بالاخره جوونا مثلا با مظاهری میان، اینجوری نیست که خودمون رو در یک چیزی ببینیم، در یک فرض میکنیم که آقا مردم رو انگار کنار بگذاریم. یا امام ایمان داشت به همین مردم که خود رهبری میفرماد که من از امام پرسیدم شما از کی برای به فکر انقلاب افتادید، گفت از فوت آقای بروجردی و عزاداری 40 روزه مردم برای بروجردی. از یه نقاط خاصی داره میبینه، همین مردم هستند که مجالس رو دارن برگزار میکنن، بالاخره خیلی از این بچه ها هستن، خانواده خیلی از اینا هستن. خب یه مظاهری هم همیشه وجود داشته تو جامعه، اینجور نبوده که مثلا فرض کنیم که مثلا فرض بگیریم که آقا همیشه جامعه یک دست بوده، زمان جنگش نبوده، زمان قبل انقلابش هم نبوده، بعدن هم اینجور نیست، بالاخره همواره یک منازعه‌ای وجود داره. ببین ما رو اشاره میده که آقا امروز یه عده‌ای، من شب گذشتم عرض کردم، مکرر و مکرر آقایون هستن، حالا آقایونی هستن هم مسلک ما هستن، نمیدونم تو همین جایگاهی که این حقیر اینجا نشستم عرض میکنم، شروع کنن صحبت میکنن مکرر، هی آقا وضع جامعه بده، یک سیاهی از جامعه جلوه میدن، آقا فلان شده، از روحانیت دیگه مردم با روحانیت مشکل دارن. من از همه اساتیدم شنیدم، خدا رحمت کنه حاج آقای عبودیت رو، تو همین اصفهان که ما وقتی که اصفهان درس میخوندیم، محضر این بزرگوار که خب یکی از نعمتهای ما بود، خدمت این عالم ربانی محضرشون بودیم که بعدم حالا تو همین قبرستان توی خیاب، تو هم امامزاده خیابون هاتف به خاک سپرده شده. ایشون مکرر به ما میگفتن قبل انقلاب اینجور نبود، اصلا آخوند معنای به معنای کلاش بود. الان من بی سوادی که حالا اینجا خدمت شما هستم و شما لطف دارید و بزرگوارید، من دارم وقت شما رو میگیرم، آه من بی سواد برم تو دانشگاه یک صندلی بذارم بشینم، باور کنید آقا از سر کوبت اینقدر من روحانی اعتبار دارم تو فضای دانشگاهی، کاملا دانش بدنه دانشجویی و تحصیل کرده و نخبگانی سراغ من میاد. آقا کجا قبل انقلاب این بود؟ کجا قبل انقلاب اینجوری بود؟ اینجور نبوده. بله بالاخره خب اون زمانم به اقتضای سنت‌ها، جامعه‌ای که در یک فضای سنتی قرار داشته، توی فضای سنتی داشته، بالاخره ممکنه یک شکل و یک هیجانات و یک مقدار مثلا بیشتر به شکل دیگه بوده. خب امروز شکلش فرق کرده. جالبه من که حالا مثلا خودم کارم تاریخه، مطالعه تاریخ معاصره، 10 سال مثلا حالا کار مثلا پژوهشیم این بوده، وقتی خاطراتو میخوندم تو هر دوره‌ای میخونیم نسبت به دوره قبل میگم وای این دوره خیلی بد شده. بابا یک زمانی مرحوم آیش آشتیانی میگن از خونه اومد بیرون، دید بالا سر خونش پرچم داس و چکش زدن، مرحوم آقای میرزا مهدی آشتیانی فیلسوف، دیدم بالا سر کجا پرچم داس و چکش زدن. بعد وقتی که رفت میگفت رفت گریه کرد، اینقدر گریه کرد. خب ببینید اون زمان کمونیسم خیلی چیز دریده ای بود دیگه، همه اصلا هر مناسک دینی رو، هر اعتقادی رو زیر سوال می‌بردن کسایی که می‌رفتن به سمت عقاید کمونیستی و عقاید مثلا چیز، حالا بزرگترها بهتر بلدن. بعد میام رفتن اینقدر گریه کردن، بعد تو خواب دیدن ما مرحوم میرزا مهدی آشتیانی که آقا گفتن که آقا ایران، ما برای ایران دو تا حافظ گذاشتیم، یکی امام رضا رو یکی امام زمان رو. بعد میره تو هر دوره همین بود. بعد میام آقا آقای خامنه‌ای میگه آقا میگه آقا دو تا چیز، آقا ایمان به مردم. اینقدر همه چیز رو تیره نگید. وقت سید الشهدا هم تو کربلا اشاره میکنه به یک چیزی که خیلی از آدم ها متوجه نیستن. آی آدم هایی که دارید نماز میخونید، امروز زمینی بر شما حاکمه، فضایی بر شما حاکمه که دیگه شما جهت زندگیت لقاء الله نیست. آی عبدالله ابن عمری که چسبیدی به پرده خانه خدا، تو فکر میکنی داری عبادت میکنی؟ تو فکر میکنی داری در خونه خدا داری دلا و راست میشی؟ در حالی که دنبال اعتبار خودتی، یه موقعیتی داری، یه جایگاهی داری، میخوای موقعیت خودتو نگرد. این موقعیت رو برای خودت، بالاخره برای خودت نگرد. یعنی اینجاست که ما این ذرائف رو و حضرت این رو به ما اشاره میکنه و این گم بوده. کجا گم بودن خودشو نشون میده؟ کجا این که گم شدن این ماجرا خودشو نشون میده؟ اونجایی که سید الشهدا در منا نزدیک 11 تا قسم میده اینها رو. انشد و کبالله، تو رو شما رو به خدا قسم، مگر پدر من کسی نبود که پیغمبر اینو گفت؟ شما رو به خدا قسم، مگه همه گفتن ای والله؟ بله به خدا، به خدا درست میگی، ای والله به خدا درست میگی. هرچی قسم داد اینها تایید کردن. بعد گفت حالا که این قسم ها رو پاشید، برید این حرف رو به همه مردم بزنید، هر کسی بره بگه. آقا اینا شنفتن رفتن، یادشون رفت اصلا انگار حسینی هست و انگار معاویهی هست و انگار اسلامی هست و انگار اصلا حرفی در میون بوده. یعنی چون این اصلا این زندگی و این نماز اصلا دیگه تو اون مسیر نیست، تو اونجا نیست. کجا خودشو نشون میده؟ اونجایی نشون میده که آقا این سید الشهدا یک ندایی رو بلند میکنه که آقا دیگه وجهه حیات شما لقاء الله نیست. اونجایی که آقا 18000 نفر تو دور قصر، نزدیک حالا 14000 نفر 15000 نفر دور قصر عبیدالله رو گرفتن، قریبه مثلا کمتر از 100 نفر تو قصر عبیدالله هم. این 100 نفر با چند تا شایعه همه چیز رو آقا سپاه شام در راه ها، بعد شروع کردن پول دادن، یکی یکی رفتن وای نستادن. چون اصلا میدونید و همه چیز بر فضایی بنا شده بود، همه چیز بر فضایی بنا شده بود که کاملا این فضا، فضای خدمتون عرض کنم که فضای کاملا بشه برای مصرف و اعتبار خودشون. ولذا حضرت اینجا بود که این گفتن که آقا کسی که اهل لقاء الله با من میاد، که حالا این رو باید یه مقداری انشاءالله خدا کمک بکنه در موردش صحبت بکنه. شب سوم محرمه امسال یکی از سالهایی که ایام دهه اول با ایام هفتش به گونه ایه که با همون روزهای هفتش با روزهای کربلا هم همراهه. یعنی امروز که روز دومه بود، امروز روز دوم بود که قافله سید الشهدا وارد کربلا شد، همون سال 61 در روز پنجشنبه هم روز دوم بود. لذا کربلا در اون سال در روز جمعه اتفاق افتاد. لذا همون وقتی که حضرت زینب بالای پیگر سید الشهدا اومدن، که اومدن گفتن تو رو کشته روز دوشنبه، این رو فرمودن. و شب سوم هم خب شب، حالا عرض میکنم، لذا امسال یه همچین فضایی داریم. یعنی دقیقا اتفاقات در همون روزها اتفاق افتاده، یعنی حال و هواش خیلی نزدیکه به همون روزهای 61 هجریه. یعنی شب عاشورا، اگر ما انشالله شب عاشورا رو عزیزان اومدن، یعنی شب عاشورا دقیقا همون شب دیگه انشالله دیگه خودمون رو امشب. لذا خیلی حس و حال این امسال محرم حس و حالش نزدیکتر به ایام 61 هجری، خیلی نزدیکتر به اون زمان.